الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروعی که در مسئله 19 بود قسمت مهمش بحث شد. به این قسمت رسیدیم که آیا استغفار در طول صدقه است یا در عرض صدقه، یعنی در بین این آراء 5-6 گانه این قول انتخاب شد که اگر کسی عاجز شد از خصال ثلاث کفارات، نه تعیینن بر او صوم 18 روز واجب است، نه تخییرن صوم 18 روز واجب است، و نه ترتیبن صوم 18 روز واجب است. نه این طوریست که صاحب عروه رضوان الله فرمود مخیر بین روزه 18 روز و صدقه است، نه اونطوری که مرحوم علامه در تذکره فرمود اول روزه 18 روز بعد صدقه، نه جمع بین روزه 18 روز به صدقه، بلکه اولا همون صدقه است. روزه 18 روز اصلا مجدی نیست، برای اینکه اون در خصوص کفاره زیار آمده است نه کفاره رمضان. و اگر یه حدیثی به نحو مطلق داشت که روزه 18 روز با روایت معتبری که در خصوص کفاره رمضان آمده است که باز صدقه بدهد، این مقید اطلاق اون حدیث است. بنابراین یه روایت خاصی در خصوص کفاره رمضان نیامده است که اندل عجز 18 روز روزه باید بگیره. مطلب بعدی آن است که اگر صدقه، همونطوری که مرحوم مفید در مغنه و مانندون فرمودن، اگر صدقه واجب هست، آیا صدقه مقدمه بر استغفار است و استغفار در رتبه متأخر است، یا صدقه با استغفار با هم باید باشد؟ اون چه که با صاحب عروه رضوان الله فرمودن این است که اول تخییر است، و اگر چنون چه بر کل واحد قدرت نداشت تا نتیجه تخییر باشد، بر احد و همای معین تخییر داشت، قدرت داشت، همون احد و همای معین واجب است. و اگر نه بر جمعی نه بر مجموع قدرت نداشت، نوبت به استغفار میرسد. این ترتیب را از کجا استفاده میکنند؟ که در صورت عجز از این صوم یا صدقه باید استغفار کنند. روایات مسئله یک قسم صدقه رو دستور داد، یک قسم استغفار را. اگر ما وحدت تکلیف را احراز کردیم، علم اجمالی داریم که اینجا بیش از یک تکلیف نیست، خب با جمع بین صدقه و استغفار میشه. اگر از خارج علم اجمالی به وحده تکلیف نداریم، اینا مثبتین، معارض هم که نیستن، به هر دو عمل میکنیم، یعنی هم صدقه هم استغفار. این ترتیب از کجا به دست آمد؟ یه راه احتمالی هست که شاید طی اون راه آسون نباشد، و اون راه احتمالی این است که روایات اول خصال ثلاث را واجب کرد، بعد فرمود اگر کسی قدرت بر خصال ثلاث ندارد، صدقه به ما امکن بدل اوست. در طائفه دیگر فرمود اگر کسی قدرت بر کفار ندارد، استغفار کند. پس سه طائفه روایات در مسئله است. طائفه اولا اصل خصال ثلاث را تبیین می کند. طائفه ثانی می گوید اگر قدرت بر خصال ثلاث ندارد، صدقه به ما امکن بر او واجب است. طائفه ثالثه میگوید اگر کسی قدرت بر کفار ندارد، استغفار کند. این که قدرت بر کفار ندارد یعنی اعم از بدل و مبدل. اگر قدرت بر مبدل نداشت، یعنی خصال ثلاث، و قدرت بر بدل نداشت، یعنی صدقه به ما امکن، اونگاه نوبت به استغفار میرسد. شاید اون بزرگانی که استغفار را در رتبه متأخر قرار دادن، نه در عرض صدقه، راهشون این باشد. آیا این راه را با بررسی روایات میشود طی کرد یا نه، این احتیاج دارد به نظر مستنفی به روایات. حالا این روایات رو بخونیم ببینیم که این را قابل طی هست یا نه. این استغفار که واجب است برای هر زن وی غیر از این استغفاری است که در رتبه قرار گرفته، اینجا باید قصد بکند به عنوان بدلیت. اگر استغفار بکنه روزی 10 بارم استغفار کنه، 100 بار استغفار کنه کافی نیست. این استغفار به عنوان بدلیت امر قصدی است. تا قصد نکند و روز 100 بارم استغفار بکنه کافی نیست. خب یک استغفار معنون به عنوان بدلیت که در عرض اینا نیست، استغفار گناه واجب است البته. خب لذا گفتن اگه کسی استغفار بکند بدون قصد بدلیت کافی نیست، پس استغفار خاص واجب است. حالا روایاتی که در مسئله خصال کفارات آمده بود به این صورت، باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم روایت 1 و 3 که از نظر سند صحیح بود، مرحوم کلینی ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل افتر من شهر رمضان متعمدن یومن واحدن من غیر عذرن قال علیه السلام یعتقو نسمتن او یسوم و شهرین متتابعین او یطعمو 60 مسکینا فئن لم یقدر تصدق به ما یطیق. خب این مرتبه اول و دوم مشخص فرمود که حکم اولی همون خصال ثلاث است و در صورت عجز صدقه به ما امکن. روایت سوم همین باب این است که اون هم صحیح است، از ابن ابی عمیر ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل وقع علی اهلهی فی شهر رمضان فلم یجد ما یتصدق بهی علی 60 مسکینا. و این هم فرض در آن است که سایر اجزاء کفاره خصال ثلاث هم مقدور اونیست. قال علیه السلام یتصدقو به قدر ما یطیق، پس صدقه به قدر ما یطیق بدل اون خصال ثلاث است. در روایت 9 همین باب 8 که صحیح علی بن جعفر است، عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام این است، قال سألته عن رجل نکه امرأته و هو صائم فی رمضان ما علیه چی بروست؟ قال علیه السلام علیه الغزا و اتقو رقبه فعل لم یجد. این فعل لم یجد یعنی فعل لم یجد رقبه، اتق رقبه مقدورش نبود وگرنه غزا مفروغ عن هست. فعل لم یجد فسیام و شهرین متتابعین فعل لم یستته فاطعام 60 مسکینا فعل لم یجد فلیستغفر الله. خب ظاهر این صحیح آن است که اگر عاجز بود از یک خصال ثلاث، یکی از خصال سگانه بود استغفار بکنه. ظاهر اون دو صحیح آن است که اگر عاجز بود از یکی از خصال سگانه کفاره با صدقه به ما امکن بدهد. اگر ما از خارج علم اجمالی داشته باشیم به وحده تکلیف، میگیم اینها چاره جز تخییر نیست. اما اگر علم اجمالی به وحده تکلیف نداریم، خب موظفیم به هر دو عمل کنیم. اینه که معارض نیستن، که اون علم اجمالی بیرونی مایه تعارض اینهاست. و اما وقتی همچه علمی نبود، اینا معارض نیستن، که خب هم صدقه و معمکن واجب است، هم استغفار به قصد بدلیت. همونطوری که صدقه و معمکن به قصد بدلیت است، استغفار هم به قصد بدلیت است. حالا اگر چونچه اصل مبدل کسی خواست کفاره بدهد، مگر نان است که باید به قصد کفاره بدهد؟ حالا اگر اتهی دعوت کرده است به عنوان ولیمه حج 60 مستمند را دعوت کرده به عنوان ولی میهج، این دیگه کفاره نشد که، باید به قصد کفاره باشه. بدل هم به شرح ایزن باید صدقه به ما امکنم به قصد بدل کفاره باشه. استغفارم باید بدل کفاره، به قصد بدل کفاره باشه. حالا وقتی دلیل خارج با علم اجمالی نیست به وحده تکلیف، باید به هر دو صحیح عمل بشود، هم صدقه هم استغفار. این که این آیون احتیاط وجوبی میکنن شاید برای اون راه باشد که چون این صحیح علی بن جعفر که میگوید اگر مقدور نبود صدقه بدهد، یعنی اگر بدل و مبدل هیچ کدوم مقدور اگر مقدور نبود استغفار کند، یعنی اگر عمی از بدل و مبدل مقدورش نبود استغفار کند، نه اون مبدل که اهدل خصال است، نه این بدل که تصدقه به ما امکن است. چون غالب موارد در باب کفارات از این قبیل است، کفاره زهار، کفاره یمین، کفاره نذر، کفارات دیگر از این قبیل است که استغفار به اون مرحله آخر میرسد، اینجا خواستن بگوین به این که دارد اگر نیافت استغفار کند، یعنی اگر بدل و مبدل هیچ کدوم رو نیافت استغفار کند. خب این یه احتمالی است که اثبات می‌طلبد، بسیار آسان نیست. لذا اگر اقوا نباشد، احتیاط وجوبی ضمیمه استغفار است، یعنی صدقه به ما امکن با استغفار، صدقه را به عنوان بدل همون کفاره اصیل و استغفار هم باز به عنوان بدل کفاره اصیل، نه استغفار را به عنوان بدل از صدقه به ما امکن. از این نه. پس دو نکته مطرح است، یکی اینکه استغفار در عرض صدقه است، دوم اینکه این استغفار بدل از اون خصال سلاس است، یعنی این دوتایی بدل اون خصال در خصال سلاس هست. همونطوری که صدقه را به قصد اون کفاره اصیل می پردازد، استغفار را هم بدل از اون کفاره اصیل یعنی مبدل می پردازد. برای روی بیان صاحب رضوان الله و امثالشون که استغفار را در رتبه آخر ذکر کردن، گرچه معتقدن که استغفار قصد عنوان در لازم است، باید به قصد بدلیت بشود، اما استغفار را بدل از صدقه به ما امکن می دانن، یا استغفار را بدل از اون روزه 18 روز می دانن. پس دو تا فرق جوهری شد، یکی این که استغفار در عرض صدقه است، دومی که استغفار که امر عنوانی است باید نیت بشود به قصد به عنوان بدل از اون کفاره اصیل، نه به عنوان بدل از صدقه مهمکن. اما صاحب عروه این دو مطلب را بر طبق مبنای خاص خودشون ناچارن توجیه کنن، یعنی استغفار در رتبه است صدقه نیست، تصدق به مهمکن نیست. اولا وقتی از تصدق به ما امکن عاجز شد، نوبت به استغفار میرسد، اون استغفار هم به قصد بدل از این تصدق به ما امکن است، نه بدل از اون اصل کفاره. چون اونجا دیگه همون خصال ثلاث را که عاجز بود فرمود استغفار کند، نه فرمود که اگر از خصال سلاس عاجز بود تصدق به ما امکن لازم است و اگر تصدق به ما امکن نبود استغفار کند. که تقیه در کار نیست که اینها معارضه هم نیستن. به روایت دوم همین باب، روایت دوم باب همین باب که بود که ما خوندیم دیگه، اونجا اصلا استغفار ندارد که. دوم هر اون که جمع کرده، اونم معید است که اخیرا بعدن میخونیم، در اونجا جمع کرده، دادی ترتیب استفاده نمیکنه، اونجا جمع کرده حضرت، این شاهد جمع است. روایت دوم باب که جریان اون اعرابی است، این الان میخواستیم به عنوان شاهد جمع و معید بخونیم. خب پس بنابراین دو تا فرق جوهری با بیان صاحب عروه است و استغفار در ردیف صدقه است، نه در رتبه متأخر. شاهد این و مؤید این روایت دو باب هشت است. این روایت دو باب هشت که روایت مبسوطی بود قبلا هم خونده شد، این چنین آمده است: مرحوم مفید، مرحوم کلین رضوان الله علیه، علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعاً عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل افطر یوما من شهر رمضان متعمدا، قال علیه السلام ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فقال ما لك؟ قال النار يا رسول الله، قال و ما لك؟ قال وقعت على اهلي، قال تصدق واستغفر. ممکن است از اون جهت که نسبت به خسار کفارات ساکن است هم رتقیه بشود، مبدل را ذکر نکرده، اما این بدل را که ذکر فرموده صدقه و استغفار را کنار هم ذکر کرده. اما تصدق و استغفر. فقال الرجل فوالذی عظم حقک ما ترکت فی البیت شیئا لا قلیلا ولا کثیرا، یعنی این که تصدق به ما امکن واجب باشد من هیچ مقدورم نیست، چیزی در بیت نگذاشتم تا او رو صدقه بدم. قال فدخل رجل من الناس به مکتل من تمر فیه اشرون سا ان یکون و اشرت اسبع به سا اینا. در این حال یه مردی وارد شد و زنبیل بزرگی به همراه او بود که 20 سا خرما در او بود که این 10 سا شهر ماست. خب همونطوری که من فرق میکند، بعضی من 6 کیلوس، بعضی من 5 کیلوس، بعضی من 3 کیلوس به اختلاف بلدان، اینم همینطور است. فقال رهو رسول الله صلی الله علیه وسلم خذ هذا التمر فتصدق به. فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا من اتصدق بهی وقد اخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير، قال فخذه و اطعمه عيالك واستغفر الله. که این تأیید میکند جریان استغفار و جریان تصدق در عرض همان فرمود این را صدقه بده و استغفار بکن. گرچه این روایتی نیست که حرف اول و آخر را در باب کفارات زده باشد، اما یه تأیید فی الجمله است که استغفار در طول صدقه نیست، در عرض صدقه است. و رای فنی همون را اثبات میکند که استغفار و تصدق در عرض هم باشد. بنابراین استغفار اگر اقوا این نباشد که در عرض صدقه است، احوت وجوبی همین است. بله، چون اصلا کفاره را مطرح نفرمود. نه، وجود اون باره که امام باقر این قصه را نقل کرده است، وجود اون باره که امام باقر در یه فضایی مجبور شده است که این حرف را از زمان پیغمبر نقل بکنه، وگرنه در خود کار پیغمبر نبود. خب حالا اگه ستین مسکین باشد لکل مسکین مدون، این که 64 نبود که، یعنی خذ و صدق، همین رو بگیر صدقه بده، اونم بر 5-6 را از آیل خود صدقه داد، ستین مسکین نبود که. این همون صدقه ما امکن است، نه اون صدقه به مقدار 60 کیلو یا 60 شارک بود، نه مصرفش ستین مسکین بودن، 5-6 نفر عضو خانواده بودن تأمین شدن. خب مطلب دیگر آن که مسئله استغفار خودش به عنوان بدل کفار است. در کتاب کفارات باب 6 از ابواب کفارات عنوان این است: باب ان کل من عجز عن الکفاره اجزاه الاستغفار منتها حکم زهار برخلاف این هاست و حکم زهار رو هم علاهدی ذکر میکنم. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان عاصم ابن حمید ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام که ظاهرن اشکالی در سند نیست. حدیث اول باب شش از ابواب کفارات. سپس ندارد که سمه ندارد که در اونجا هم صدقه و هم استغفار رو کنار هم ذکر میکنند، چه در صدر این حدیث و چه در زیر حدیث. عبارت این بود: اول فرمود به این که تصدق و استغفر. عرض کرد من چیزی ندارم صدقه بدم، و در این حال کسی زنبیلی با کسی وارد شد که زنبیلی به همراه داشت به 20 سا خرما در او بود که 10 سا به معیار شهر این سائل. حضرت فرمود این رو بگیر، خذه و اطعمه ایالک و استغفر الله. هم اطعام است و تصدق، هم استغفار. دیگه ترتیبی در کار نیست. خب روایت یک باب شش از ابواب کفارات این است: انا ابی عبدالله علیه السلام کل من عجز عن الکفارت التي تجب علیه. هر کسی که کفاری بر او واجب است و او از اتیانش و اداش عاجز است، حالا کفار من صوم او عتق او صدقه فی یمین او نذر او غسل، چون کفار فرمانه گاهی در قتل عمد و با خطا است، یا کفاره تخلف یمین است، تخلف نذر است به مانند آن. فرمود هر کسی که از تأدیه کفاره‌ای که بر او واجب است عاجز موند، مما یجب علی صاحبه فیه الکفاره فل استغفار له کفارتون ما خلا یمین الزهار. غیر از کفاره یمین زهار در سایر موارد استغفار بدل کفاره است. خب مرحوم صاحب جواد رضوان الله دارد که ما یه همچه عمومی نداریم، برای اینکه یه عمومی داشته باشیم که کفاره جای استغفار جای کفاره بنشیند نداریم، برای اینکه این حدیث زهار را خارج کرده است. خب همین که زهار را خارج کرده است دلیل بر عموم است دیگه. شما اولش یه مصدر به کل است و کل من عجزه، بعد هم نشانه عمومیت عام آن است که تخصیص پذیر است. خب زهار را تخصیص داده. شما بخواد یه عام می داشته باشیم که اصلا مخصص نباشه، که روا نیست. این مرازه فرمید در جواهرشون میگه ما هم که روایتی عامی نداریم که دلالت بکند برای اینکه استغفار بدل کفار است. خب همین روایت صدرش که کلمه کل داره، ذیلش هم که زهار را استثناء کرده است. خب هم استثناء نشانه عمومیت اون حکم اولیست دیگر. فل استغفار له کفاره ما خلا یمین از زهار. در زهار این چنین نیست که با استغفار مسئله حل بشه. و چرا؟ فإنه اذا لم یجد ما یکفر به، اگر مظاهر کفاره زهار را پیدا نکرد تا بپردازد، حرم علیه ان یجامعها و فرق بینهما الا ان ترضى المرأة ان یکون معها، یعنی زوجش با او باشد ولا یجامعها. خب در این حدیث استغفار به عنوان بدل کفاره اخذ شده است. اگر کسی بگوید به این که فرمود هر کسی کفاره ای بر او واجب است و از تأدیه اون کفاره عاجز موند نوبت به استغفار میرسد، این عام از بدل و مبدل است. چون خصال سگانه کفاره است و هنگام عجز از این خصال تصدق به ما امکنم کفاره است، و اگر از بدل و مبدل از هر دو عاجزمون نوبت به استغفار میرسد، شاید راهی که آیون طی کردن که استغفار در رتبه اخیر است نه هم تای صدقه این باشد. اما خب هم که استظهار کار آسانی نیست، لذا اگر اقوا زمیمه استغفار به صدقه نباشد، احتیاط وجوبی همین است که صدقه استغفار با صدقه زمیم شد. مطلب بعدی آن است که اگر این عجز به قدرت تبدیل شد، آیا کفاره را باید بپردازد یا نه؟ مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه و خیلی از این بزرگان نظر شریفشون این است که اگر عجز به قدرت تبدیل شد باید اون کفاره را ادا کند. منتها اینجا دو فرع است که اینها باید باز میکردن، نه در متن باز شده است نه در قالب این شروع. اون دو فرع این است که یه وقت است که خصال ثلاث بر کسی واجب بود و عاجز شد به صوم 18 روز یا تصدقه و امکن منتقل شد به این کار را کرد، بعد از اینکه 2 سال قدرت اصلی پیدا شد. این فرع اول. فرع دوم آن است که از اون خصال ثلاث عاجز شد، نوبت به بدل رسید، یعنی تصدقه به ما امکن، بعد از اینکه 2 سال قادر شده است به تصدقه بیشتر، به صوم ثوانیه، یا بعد از یا وقتی که تصدق با همکم مقدورش نبود استغفار کرد، بعد از استغفار قدرت پیدا کرد، حالا یا روزه 18 روز یا قدرت پیدا کرد مقداری صدقه بدهد. این فرع دوم. صاحب عربه که فرمود ولو و این تمکن بعد ذالک منها عتابها، این باید خوب تبیین بشود. و این تمکن بعد ذالک منها، یعنی از اون کفاره عطا به اون کفاره کی متمکن بشود، یعنی بعد از این که، چون اینها دو تا بدل قائلن در دو رتبه، بعد از این که اون بدل اول را داد نسبت به مبدل قدرت پیدا کرد باید مبدل را انجام بدهد، یا بعد از این که این بدل دوم را انجام داد نسبت به بدل دو نسبت به تصدق و امکن قدرت پیدا کرد باید این را انجام بده، یا نه بعد از تصدق اون نسبت به اصل قدرت پیدا کرد او را باید انجام بده، کدوم باید انجام بده، یا هر کدام که مقدور شد باید انجام بده. بیان و زالش این است که در رتبه اول خصال ثلاث واجب است. اگر عاجز شد به تعبیر ایشون روزه 18 روز یا تصدق ما امکن، حالا این بدل را انجام داد بعد نسبت به اصل خصال ثلاث قدرت پیدا کرد، خب باید اون خصال ثلاث احضر خصال ثلاث انجام بده. این یک فرق. فرق دوم این که نسبت به خصال ثلاث عاجز بود، بدلش انجام داد که تصدق به ما، بدلش نتوانست انجام بده که روزه 18 روز یا تصدق ما امکن باشد، استغفار کرد بعد قدرت پیدا کرد که 18 روز روزه بگیرد یا به ما امکن صدقه بدهد، این واجب است. یا قدرت پیدا کرد که اون اصل را انجام بدهد، اون اصل واجب است. خب در هر دو صورت اگر قدرت پیدا کرده است انجام مبدل واجب است یا نه؟ نص خاصی که در اینجا هیچ نیست که به نص تمسک بکنیم بگیم ظاهرش این است که اگر قدرت پیدا کرده است باید اون اصل به مبدل را بیاورد، باید به قواعد عامه مراجعه کرد. قواعد عامه این است که اگر یه شیئی در یه زمان مخصوصی یا در یک مکان مخصوصی به لحاظ زمان خاص بدل داشته باشد، وقتی اون محدوده مکانی به زمانی گذشت، اگر هم قدرت پدید بیاید تأمین مبدل لازم نیست. مثلا درباره نماز تو همون اوائل سوره مبارکه مائده فرمود به این که اگر چونچه نیازی به غسل داشتید یا آب وضو داشتید، طهارت مائی مقدورتون نبود، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، او جاء احدكم من القائد او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. در این کریمه فرمود نمازی که اقیم الصلاه دلوک شمس الی غسق اللیل وقت مشخصی دارد، شما برای اون وقت نماز مقدورتون نبود از طهارت مایی استفاده کنید، طهارت ترابی کار طهارت مایی را میکند. او جا احدکم من القائد او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتیمموا سیدا طیبا. یه بدل محدودی است. حالا اگر کسی در این مدت آب مقدورش نبود، تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل انجام داد و نماز شخوند، بعد از ورود در نماز دیگر وقت دیگر یا روز بعد آب گیرش آمده یا عذرش برطرف شد، اینجا دیگه اعاده لازم نیست. چرا؟ چون بدل کار مبدل را میکند در همون محدوده. یا نظیر اون چه که فرمودن اگر کسی حد گیرش نیامده است، ثلاثه ایام صیام و ثلاثه ایام فلحج به سبعت نزا رجعتم الی تلکه عشرتون کامله. حالا این محدود سه روز اونجا روزه گرفت، هفت روزم برگشت به شهرش رجعت میره تلکه عشرتون کامله، بعدم قدرت بر حد پیدا کرد، این دیگه انجام مبدل لازم نیست. در این گونه از موارد که محدوده خاصی معیار تبدیل هست، بدل کار مبدل را می کند بلا محذوره. این قاعده اولی. اما در خصوص مقام که مسئله کفار است، نه محدوده زمانی دارد نه محدوده مکانی دارد. این مادام العمر، حالا یک کسی معصیه عمدن تأخیر انداخت با اینکه قدرت داشت بر اطعام ستین مسکین، عمدن تأخیر انداخت الی آخر العمر، اون لحظات پایانی عمرش ستین مسکین را اطعام کرد، خب کافی است. این که واجب فوری نظیر نماز آیات زلزله نیست، واجب موقت نظیر نماز نیست، نماز یومیه، نه فوریست نه موقت. البته این گونه از تکالیف مادامی تأخیر جایز است که حتک و اهانت انتظار نشود، وگرنه نه فوریت در این هاست نه وقت معین، نه موقت است نه فوری. خب معنای تبدیل در این گونه از واجب هایی که نه فوریست نه موقت چیه؟ یعنی اگر عند الله و عند و فی الواقع عجزش مستمر بود، این تبدیل می شود به بدل صدقه مؤمکن یا به استغفار. اگر عجزش مستمر نبود، خود اون مبدل در عهده اوست و این شخص چون توان اون را ندارد احراز بکند، می گوید شاید این عجزش مستمر باشد، من نه به بدل برسم نه به مبدل، روانیست اکنون شروع میکند به امتثال به تأدیه بدل. خب پس اون چه که معیار تبدیل است در این گونه از تکالیف، عجز مستوعب است، نه نظیر حج است نه نظیر طهارت مائیه صلات موقت، هیچ کدام از اینا نیست. پس اون عجز مستمر و عجز مستوعب است که مصحح تبدیل است. این شخص چون خیال میکرد که بعدن مقدورش نیست، شروع کرده به تبدیل، بعد قدرت پدید آمد، کشف خلاف میشود، معلوم شود حکم اولیش همون مبدل من بود و الان باقی است، لذا باید همون مبدل را بیاورد. این قاعده اقتضا میکند در هر دو رتبه، در هر دو رتبه اون مبدل محفوظ است. یعنی اگر کسی خصال ثلاث مقدورش نبود، تبدیل کرد به روزه 18 روز یا صدقه به ما امکن، بعد یکی از خصال ثلاث مقدورش شد، همون خصال ثلاث بود انجام بده. یا اگر چون چه خصال ثلاث مقدورش نبود، تبدیل کرد به روزه 18 روز یا تصدق به ما امکن روی مسجد مبنای تخییر و دید اینم مقدورش نیست، استغفار کرد، بعد از استغفار مال پیدا کرد که تصدق با امکن بر او صادق است، تصدق با امکن باید بپردازد. اون یک عمل لغوی بود که او بی خبر بود، تشریع که نکرد، این خیال کرد نمیتواند، خب یه فیض و ثواب دیگری بعد. کسی نگفته شما مبادرت کنید که، کسی که نگفت مبادرت کنید که، بدار که واجب نبود، خب مستفیدش میبرد دیگه، ثواب 18 روز روزه رو که میبرد که، اون ثوابش محفوظه. اشکالی که دیگه نیست. در خصوص زهار خود اون روایت اولم استثناء کرد، همون ما یل آخر یمین زهار. در خصوص زهار مرحوم صاحب جواهر اشکالش همین است که میگه چون زهار مشمول این اصل نیست، پس بنابراین این اصل عمومیت ندارد، که بیان شده که این روایت یک کل در اول اوست و یک استثناء در زهار. در خصوص زهار استثناء شده و عنوان باب هم که مرحوم صاحب وسائل عنوان کرده گفت حکم زهار جداگان است. وگرنه اصلش نگه کل من عجز عن الکفاره التي تجب علی من صوم او عتق او کذا و کذا. بنابراین قاعده اولی اینه، اگر نص خاصی پیدا کردیم بر عدم لزوم انجام مبدل او عقص میکنیم، وگرنه اگر نص خاصی پیدا نکردیم دلیل ندارد که مبدل ساقط شده باشد. در خصوص تبدیل های موقت اونجا مستحضرید، مثلا اگر کسی در اول وقت آب نداشت میگن بدار برای او جایز نیست که فورا وضو بگیره نماز بخونه، این بدار برای او تمام بکنه نماز بخونه، این بدار برای او جایز نیست، معناش آن است که این چنین نیست که مسخه تکلیف باشد، نه یعنی کار حرام میکرده. اگر در لحظه بعد اتفاقا آب پدید آمد باید وضو بگیره. بدار برای زویل اعذار جایز نیست، یعنی نمیتواند به او اکتفا بکند، نه که حالا کار حرامی را انجام داده، یعنی صحیح نیست، مسقط نیست، مگر کسی اطمینان داشته باشد این زخمی که در دست اوست تا پایان امروز خوب نمیشود و آب همچنان ضرر دارد. در این گونه از موارد، این گونه از زویل اعذار که اون عجز مستمر این وقت یا به مستوعب این وقت بر اون احراز شده است، می توانن مبادرت بکنن. و اگر چون چه رو علل‌های پیشبینی نشده این زخم خوب شد، خب باید دوباره وضو بگیرد نمازش بخواند، چون در تمام وقت باید عاجز باشد، نه در لم تجدو ما انفتممون، نه یعنی لم تجدو در اول وقت یا در وسط وقت، لم تجدو ما یعنی در طول وقت نماز آب نصیبتون نشد، طهارت ترابی جای طهارت مایی است. اما در این موارد که موقت نیست، ظاهرا همونطور که صاحب عبور فرمودن، گرچه بعضی از مشایخ وارثان لری نقدی داشتن، اون نقد وارد نیست و حق با صاحب عبور است. الحمدلله رب العالمین.